سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از استودیو مرکزی ایران فردا. در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادها در عرصه بحران میان آمریکا و حکومت ایران، آنچه که در واشنگتن در این زمینه گفته شد و واکنش های تهران یا بالعکس و مواضع کشورهای اروپایی، رفت و آمدهای دیپلماتیک در پایتخت‌های اروپایی بین مقامات خاورمیانه، از جمله حضور یا دیدار پادشاه اردن ملک عبدالله با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از مقامات امارات و دیدار برخی از مقامات خلیج فارس با مقامات واشنگتن و خبرهای دیگر بر همین محور. با من و شما هستن در استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که دقایقی پیش از سفر به لس آنجلس مستقیما به استودیوی مرکزی ایران فردا آمدند. و در ادامه برنامه آقای قاسم شعله سعدی، وکیل پیشین مجلس جمهوری اسلامی، شورای اسلامی، با ما خواهند بود از تهران و احتمالاً ایشون هم از سفری به شیراز به تهران همراه شما عزیزان خواهیم بود. اما پیش از آن گذری داریم به آنچه که در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران در ارتباط با گسترش معنویات حکومتی می‌گذرد. دعوت مردمان به گرفتن روزه و روزه‌داری تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوریزاده، واقعا این دفعه خوش اومدید، چون همین از راه رسیدیم به شما با در خانه بودیم.
شما بودی من رسید، ولی واقعا همش دل تو دلم نبود توی راه که به موقع برسم. به هر حال شما تشریف آوردید از واشنگتن و بنده از این ور میمدم در یک نقطه تلاقی کنیم. خوبی شوالنگ عزیز، منم سلام میکنم به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه در خانه پدری. و متاسفم این تصاویر رو نگاه میکنم.
معنویاتی در این هست،
یعنی معنویات قلدری، چوب، چماق، این از نظر سید علی آقا و دار دستشون معنویته. بالا برده آقای خمینی گفت دیگه، گفت معنویات رو درست میکنن، درست کرد.
خب آخه وقتی بچه های امروز، نسل جوان، نوجوان ها، کودکان این صحنه ها رو میبینن، این حرفی که بارها زده شده بر منبرهای مختلف که اسلام با زور شمشیر وارد ایران نشد، پیام اسلام بود که مورد استقبال قرار گرفت، خود آقای خامنه‌ای
هم گفتن. که دروغ بزرگه. خب ولی این همه کشتاری
که میبینن چی؟
ببینید آقای چالنگی، من و شما حداقل یادمونه در زمان آن طاغوت، آن کس که طاغوتش خواندیم، ماه رمضان یه رنگ دیگه ای داشت. هیچ کس هم نمیخواست چماق به سر آدم بزنه. دکتر محسن بهبانی و ایرج گرگین و ذبیحی و اینا کافی بود برای آدم اون معنویت ایجاد بشه، بنابراین نیازی نبود چماق بزنن تو سرت که چرا روزه خوردی. و شما قشنگ یادته یه مرد بزرگی مثل مرحوم جعفریان نهارخوری ما رو زورای مارمزون تعطیل میکرد، میگه افطار بیاد. این مرد خودشم تمام مدت روزه میگیره بدون تعزیه. منظورم اینه اینا هیچ کدومشون روزه نمیگیرن، اول چون اعتقادی ندارن. شما اگه یه ذره اعتقاد به فقط خدا داشته باشی آدم میکشی، اینجور تو خیابون با مردم رفتار میکنی. اینه که به نظر من رژیم جمهوری اسلامی آمد ریشه اسلام رو بکنه و و تا حد زیادی هم موفق شد.
خب مردمان مؤمن، دیندار، روحانیت اهل دین، درد دین دارن
چی؟
سکوت
دارن، ولی چرا سکوت میکنن؟ آقا ببینید آقای چالنگی، در زمان شاه یه بلیت اتوبوس 2000 زیاد میشد، بعد آخرا دانشگاه تعطیل فلان، نمیدونم بنزین یه قرون میرفت روش، آقا راحت بنزین 1000 تومان داری میشه، صدا کسی در نمیاد. من نمیدونم مردم ما چقدر طاقت دارن. آقا ببین بگن که آقا رژیم وحشی آدم میکشه، مگه الان نمیکشه؟ مگه این طرحی که رژیم داره ما رو توش میبره، نتیجه این چه خواهد بود؟ نابودی ایران، نابودی تمام زحماتی که 4 نسل 5 نسل تو این کشور کشید. توی امریکا که بودم آقای خیامی رو دیدم، خیلی از نظر جسمی داغون بود و همینطوری عشق می بود و می گفت چرا باید این چیزایی که ما با این زحمت کشیم نابود بشه. من حال اونو می فهمم، حال لاجوردی ها رو می فهمم که میگه گروه صنعتی بهشهر درست کردم نابود میشه. حال اونایی که این کشور رو ساختن، خود شما شاهد نیشکر هفت‌تپه بودی، برادر یکی از مدیران اونجا بوده، خودت اونجا بودی، چه حالی میشه آدم وقتی میبینه اونجا نابود شد؟
خب یه نکته دیگه هم هست، البته شما اشاره کردید آقای جعفریان، روان شاد معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بود که بعد از انقلاب در کنار پرویز نیکخواه و بسیار دیگه اعدام شد. آقای جعفریان به چه جرمی؟ هیچ روشن نیست و چرا؟ به هر حال آقای نوری‌زاده، ولی به نظر میرسه که کسانی هم که درد دین داشتن و دارن که کم کم فاصله گرفتن، بله، اونها واقعا زجر میکشن.
بله 100 درصد من مطمئنم اون آدمی که اعتقاد داره روزه میگیره، نمیدونم هنوز بر پایه ارتباطات معنوی خودش هست، شاید بیش از ما رنج بکشه که به هر حال این دکان رو از اول دکان شیادی میدونست. واقعا رنج میکشن، رنج میکشن. ما میبینیم شما رفیق مشترک من و شما علی حجت کرمانی چقدر رنج میکشید. من
دق کرد.
واقعا
سنی نداشت به اون شکل و واقعا
رد صلاحیتش کرده، اصلا دق کرد
و بعدا به طور کلی خانه نشین شد آقای علی حجتی کرمانی که برادرشون در مجلس خبرگان. برحال ولی با این اوضاع احوال ببینید آدمی مثل علم الهدا از این حرفا زیاد زده میشه، میگی که اگر قرار مجری قانون باشن پلیس یا دستگاه قضایی یا هرچه، خب این فسادی که در مملکت هست، این رو یه جوونی حالا روزخاری کرده به قول من، اینو هیچ اقدام نمی کنه. و حتی روحانیت حکومتی میاد میگه که آقا بیهجابی خیلی به اصطلاح زیان آورتر از اختلاسه. نکنه اینطور هست؟ من و شما بی اطلاعیم.
یعنی به نظر من رستم قاسمی، سردار رستم قاسمی 2 میلیارد میدوزه در از 2 سال. 2 میلیاردش قطعیه، حالا بیشترش رو من نمیدونم، من سند و مدرکش رو دیدم. 2 میلیارد میدوزه، بعد جناب آقای خامنه ای پروموتش میکنه مسئول ارتباطات تجارتی پنهان با عراق و سوریه، این دوزه کبیر. وقت اون جوان باید تو خیابون کتک میکنه، اون رفتار غیر انسانی باهاش بشه، بانوی ایرانی به خاطر اینکه گوشه نمیدونم موش بیرون مونده، رجولیت و مردانگی آقایون رو تکون داده. آقای چالنگی دردها بسیاره. من واقعا آرزو میکنم مردم ما با همین نگاه به این مارمزون، اون جوونا از پدرشون بپرسن، از مادرشون معنویت مارمزون چه بود که ماها، نسل ماها حسش کرد و امروز موجود نیست در زمان آن پدر و پسر هر دوشون. و چرا باید ایران از یک پادشاه مدرن آگاه به مسائل جهانی، مستبدم هست قبول داریم اینو، ولی این استبداد قابل تحول بود، باید بیفته به چاه ولایت فقیه؟ چرا؟ و چرا الان ما حرکت نمی کنیم؟ آقای چالنگی ایران در خطره. باور کن من در امریکای چند تا دیدارایی که داشتم صحبتی کردم، واقعا آقای ترامپ بران است که ایران رو برگردونه به عصر حجر. طرح زدن تمام پایگاه ها، تمام کارخونه ها، پل ها، تأسیسات صنعتی روی میزه و این مسیری که رژیم داره میره، فکر میکنه با دو تا دورنا هواپیمای بی سرنشین خط لوله نفت سعودی رو میزنه تموم شد. نه،
الان شما صحبت از سرجر میکنید، الان ایران در حال حاضر در چه عصری هست؟ به فرض اینکه چون این طرحی وجود داشته باشه
که حداقل چیزای قبلی هنوز مونده،
مثل
همه کارخونه ها، چیزایی که بود حالا نیمه تعطیله، تعطیله، ولی هنوز بنیانش هست، هنوز بنیان، هنوز میدان شهیاد هست که آقایون به پای خودشون مینویسن، استادیوم 3000 نفری هست گویین که مرحوم حجت رو تیربارون کردن. یعنی منظورم اینه هنوز آثار گذشته وجود داره.
ولی خب اطلاع دارین قطعا که ترامپ تأکید کرده، حتی به وزیر دفاع هم گوشزد کرده که ما خواستار جنگی نیستیم و همش هم باز داره صحبت مذاکره رو میکنه.
اینا خواستار جنگه آقا چارنگی.
کیا؟
اینا حکومت. خامنه ای حکومتش. ببینید اینا جلوی مردم در همه زمین ها شکست خوردن، همه جا. تنها پیروزی که ادعا میکنن دارن همین حضور شاخ شکسته شون تو عراق و سوریه و یمنه. اگه فردا قرار باشه در برابر خروج از اینا خطر جنگ از ایران دور بشه، شما فهم کنید سید علی حاضره به خاطر نجات ایران، سید علی آقا حاضره دست از این سوریه و لبنان و یمن و عراق و اینا بکشه.
خب آقای نوری‌زاده، اشاره کردیم به این داستان یمن و حمله ای که کرده. من همین قبل از که بیام استودیو تو این رسانه های اینترنتی یک به اصطلاح نوشته از یک شخصی دیدم، نوشته از یک شخصی دیدم که ماش که سایش برها صاحب نامیست، در یک از این رسانه های فارسی زبان دولتی کار میکنه. خب و این گفته که ببینید از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق هم هست، جعفر صادق، ببینید یمن در یک دستش نون خشک خالی و در دست دیگرش چی میگن؟ درون؟
بله.
با اونها تونسته بزنه سعودی رو، و سعودی که این همه قدرت نظامی داره، آمریکایی که اینطور پشت سعودی است. و پیامی که داره میده اینه که ایرانی ها یا حکومت ایران یا مردم ایران، شما هم ببینید میتونید بشتید رو به روی آمریکا. ببین من یاد اون حرفای افتادم که زمانی که اسرائیل اهد باراک تو انتخابات گفت ما پیروز بشیم از جنوب لبنان میایم بیرون، درست؟ یادتون هست دیگه. بعدم پیروز شدن، نیروها رو کشیدن بیرون، اومدن علم شنگی بینندگان رو من میگم راه انداختن که مقاومت حزب الله باعث شد. اسرائیل هم گفت آقا ما بیرون که میریم هر اقدامی علیه ما بشه ما دیگه دولت لبنان مسئول، ما حزب الله رو نمیشناسیم. و بعد تنها یک روزنامه نگار آقای اسامه سرایی که کاملا میشناسید بعدن شد سردبیر اهرام، گفت آقا این شلوغ بازار رو در نیارید، این راه غلطه دارید به مردم یاد میدید. اسرائیل خودش بیرون رفت، مقاومتی در کار نبوده که بعدم یه چهار تا موشک زدن اسرائیل بلند شد لبنان رو بسیار. این رو چطور شما میبینه؟ این آتش بیاران معرکه که در اینجا لندن هستن، در اروپا هستن، در آمریکا هستن،
اینا خطرناکتره. یعنی من اینا رو عوامل بسیار خطرناکی میدونم. در امریکا دیدم یه عده‌شون جمع شدن اعتراض در این که چرا سپاه تو لیست تروریستا باشه. تروریست یعنی چی؟ سپاهی که گردن بختیار رو میبرد یعنی چی تروریست؟ تروریست یعنی کی؟ سپاهی که در لبنان سفارت آمریکا رو منفجر میکنه، مقر تفنگدار رو منفجر میکنه، امیر کویت رو میخواد بکشه، سفارت تو... پس تروریست یعنی چی؟ مفهوم تروریست برای من و این آقایون آتش بیاران معرکه شما فرمودید همین جوری برای نای میزنن که فوت میکنن که بله سپاه یک نیروی نظامی ملی است. من میگم ملی بودنش کجاست؟ دزدیاشه، آدمکشیاشه، چیش هست؟
ولی شایعاتی هم هست که طرحهایی برای ترورهای تازه داره سپاه.
متاسفانه بله، متاسفانه بله.
همراه شما عزیزان خواهیم بود. به من خبر دادن که آقای قاسم شعل سعدی هم رسیده به پای اسکایپ و با ما خواهد بود از تهران. همراه شما عزیزانیم و مسائل و مشکلات و موضوعات مربوط به ایران و مردم ایران. تا لحظات دیگر. آقای قاسم شعله سعدی سلام به شما، در تهران هستید شما نیست؟
بله بله، من هم سلام میکنم به شما و آقای دکتر نوری‌زاده و بینندگان و شنوندگان عزیز در سر تا سر جهان.
به شنوندگان که اشاره میکنند، فایل صوتی ما رو هم میشه شنید، برنامه های ایران فردا رو از جمله تفسیر خبر رو.
چی کرد آقای دکتر شعله سعدی؟ ماشاءالله.
از چه بابت؟
گوشه های پاپیون خار در چشم اهالی تظاهر و فساد.
بله بله آقای شعله سعدی، ما پیش از اینکه شما بیاید به ما بپیوندید، یک گزارش تصویری نشون دادیم که جوانی رو کشان کشان دارن میبرن به خاطر آنچه که تظاهر به روزخاری کرده. در واقع یک جوری حکومت، و از قبل هم همین بوده، تظاهر به روزداری مثل اینکه باید کرد، یعنی اگه روزه هم نمیگیری باید تظاهر کنید به روزه. این اقدامات به نظر شما تا چند اندازه واقعا لازم هست و تا چند اندازه مؤثر هست در اون چی که به اثر بخشی امر به معروف خونده میشه، شما که از نزدیک در جریان هستید؟
این که در واقع شیوه بد نهی از منکر کردن و امر به معروف کردن هست و خودش اثر عکس به جا میذاره. لذا الان بسیاری از مقامات هم خودشون به این نتیجه رسیدن که یک دینگوریزی خیلی جدی در جامعه وجود داره. تعبیری که من دارم این است که در ایران الان دو تا اتفاق داره میفته بعد از به ویژه شکست اون مرحله اصلاحات که از دوم خرداد 76 شروع شد و به هیچ نتیجه ای نرسید. بعد از 20 و تقریبا یک یا دو سال دیدیم که در دی ماه سال 96 شعار محوری که مردم میدادن، معترضین میدادن، این بود که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. همین شعار رو دو سه روز پیش تو دانشگاه تهران که این دانشگاه مورد حمله لباس شخصی ها و بعضی از عوامل دیگه قرار گرفتند، همین شعار رو تکرار کردن. در واقع یک اتفاقی که داره میفته با این مقدمه که من عرض کردم، یک عبور از سیستم هست و دیگه بس اصلاحات هم منتفی است. یک چیزی از اون مهمتر تو ایران داره اتفاق میفته، یعنی زیر پوست این جامعه یک اتفاق بسیار مهمی داره میفته و اون رنسانسی از همون نوعی که در اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 میلادی در اروپا اتفاق افتاد، اون هم مثلا بعد از حدود 1000 سال حکومت کلیسا و روحانیون به نمایندگی از خدا که همه چی رو در انحصار کلیسا قرار داده بودن، هنر، علم، فرهنگ، همه چی رو، حتی زبان، بالاخره مردم اروپا به سطوح اومدن، روشنفکران و آزادی خواهان به هر حال شروع کردن، قیام کردن و رنسانس به وجود اومد. در واقع خلعیت شد از حکومت آسمانی، حکومت دینی و خلعیت کردن از نمایندگان دینی حکومت. در واقع زیر پوست جامعه ایران این رو دارم میبینم که همزمان داره دو تا اتفاق میفته. یک تحول اساسی سیاسی هست و یکی که از اون مهمتره به نظر من، یک رنسانسی از همون نوعی که 500 سال پیش
آقای بله اشاره کردید. ببینید الان بحران ایران و آمریکا هست و صحبت‌های گوناگون، بارها مسئولان آمریکایی تاکید کردن، خود پرزیدنت ترامپ که ما خواستار جنگ نیستیم، در تهران هم گفته شده خب آمریکا نه حمله خواهد کرد و ما مذاکره نخواهیم کرد، ولی الان به نظر میرسه زمزمه‌ای شروع شده بعد رفت آمده وزیر خارجه قطر یا مسئولان قطری به تهران و جاهای دیگه، مذاکرات پنهانی که هست جر شکست. آقای فلاحت‌پیشه از اعضای مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس است، ظاهراً مجلس شورای اسلامی، گفته که ما یک جور پیشنهاد مذاکره کردیم. این تمایل برای مذاکره و حل مسالمت‌آمیز این داستان به چه شکل هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید به عنوان
ببینید به نظر من یه وقتیش 9 ماه پیش هم یک تحلیلی ارائه دادم، گفتم که جمهوری اسلامی 5 گزینه داره، 2 گزینه داخلی و 3 گزینه خارجی. داخلیاش عبارت است از اصلاحات و سرکوب. الان دیگه نه زمان اصلاحات هست، اگر هم که اصلاحات عملی باشه میشه مثل اصلاحاتی که آقای گورباچف دیرهنگام در اتحاد شوروی سابق بود و خودش موجب فروپاشیش. سرکوب هم نه دیگه، اون نیروهای سرکوبگر معتقد و منسجم سابق هست، بسیاری از اونها خودشون الان معترضن و نه مردم دیگه یه طرفه میخورند و تحمل میکنند. ببینید دهه 60، دهه 70، دهه 80 حکومت هر کاری کرده. مثلا دهه 60 بسیاری از تعداد زیادی اعدام شدن ولی هیچ واکنشی نه در جامعه خودمون رخ داده نه در جامعه جهانی. اما الان ببینید یک شهر کوچیکی مثل کازرون حکومت زورش نرسید، یا این حکومتی که مثلا قطعای زنجیره‌ای به هر حال در کارنامش هست. امروز موقعی که بحث شکنجه آقای اسماعیل بخشی میشه به واکنش میفته، لذا اون سرکوب هم به نظرم اون ظرفیت سرکوب نیست. به همین دلیل هم هست که دیدیم مثلا رئیس دادگاه گفت اگر که مردم از انقلاب حمایت نکنن مثلا حزب الله و هشت الشعبی و اینا میان حمایت میکنن و به هر حال این هم جواب نمیده به نظر من. اما 3 گزینه خارجی هست، یکیش ادامه وضع موجوده، یعنی ایفای تعهدات از طرف ایران و همزمان تحمل تحریم هایی که داره هی اضافه میشه، بالاخره یه نقطه صفری داره تا کی میشه این رو ادامه داد. این یک گزینه. گزینه دوم این که بیان با امریکا تفاهم کنن، امریکا 12-13 مورد خواسته، اگر 1/3ش هم قبول بکنن در عمل محتوای جمهوری اسلامی خالی میشه، یعنی خودش نوعی فروپاشی هست، چون امریکایی‌ها 3 تا 1 هدف رو با 3 واژه بیان میکنن. یه بار گفتن که تغییر رژیم، یه بار گفتن تغییر رفتار رژیم، اخیراً هم گفتن تغییر محتوای رژیم. هر 3ش به معنی فروپاشی هست، برای که جمهوری اسلامی رفتارش و ماهیتش هویتش یکی شده. لذا اگر اینا نصف یا 1/3 خواستای امریکا رو هم بپذیرن به معنی فروپاشیه. سومین گزینه هم اینه که بیان انقلابیگری کنن، چیزی که الان زمزمه شما داریم میشنویم و یه ترکیبی از اون اولی و عرض کنم همین سومی رو دارن انجام میدن. بخشی از تعهدات برجام رو معلق کردن و شروع کردن به نوعی غنی‌سازی، حالا محدود البته. این البته اگر بخوان یک حرکت بزرگی کنن باید منتظر یک جنگ نظامی تمام عیار باشن. خب این هم نتیجهش از هم حاله معلوم هست.
بله اجازه بدن برخواهیم گشت به تهران حتما. آقای نوزاد تفسیر شما رو میشنیم در مورد این تمایل به مذاکرات.
ببینید آقای چالنگی، آنچه دکتر شول سعدی میگه بخشی از واقعیت یا اغلب آنچه واقع هست بیان میکنه، اما در درون همین حاکمیت یک مجموعه دیگه هم هستن که بیشتر باید تو سپاه در جستجوشون بود. اونا بر این باورن که رژیم فرو خواهد پاشید، راهی هم نداره، چون هر کدوم از این راههایی که آقای دکتر شول سعدی گفت رژیم بره فرو میرسه، هیچ شکی نیست. من تردیدی ندارم خواستای امریکا رو قبول کنه این بدترین نوع تسلیم و فروش پاشیدنه، قبولم نکنه در برابر. ببینید وقتی آمریکا لینکلن رو میفرسته به آبهای منطقه ولی وارد خلیج فارس نمیشه، اون بغل وامیسه چون قصد جنگ داره. اگر نمیخواست قصد قدرت نمایی داشت اومد تو خلیج فارس میره، ولی اونجا که میسته قصد جنگ داره. بعد دوباره یه ناو دیگه میفرستن، هواپیمای B-52 میفرستن، 260 هواپیما در پایگاه هوایی قطره و اینا همه نشان دهنده اینه که آمریکا برای یک زورآزمایی بزرگ آماده شد. اون عده‌ای که میگم در درون سپاه غیر هستن میگن آقا چرا ما پرویز مشرف نشیم، چرا ما نیم جلو؟ الان شما فکر می‌کنید مثلا شمخانی خیلی عاشق ولی فقیه یا به اسلام ناب علاقه داره؟ نه اصلا.
چرا؟
بنده قدرته. اون الان اگه احساس بکنه بخت پیروزی داره بلند میشه، اعلامیه شماره 1 رو میخونه، یا ذوالقدر یا آقای قاسم سلیمانی، اینا هر کدومشون، یا آقای محمد باقر قالیباف، اینا تمام نقش مشرف رو در خود میبینن و آمادگی این رو دارن. من بر این باورم و چنین چیزایی که به گوشم میرسه که اینا با یک قسمتی از ارتشی ها در تماسن، در گفتگو هستن. ارتش هنوز خوشنامه‌گو این که رمقش رو نگه
کیا در تماسن پاس دارن
بعضی از اینا.
خب چرا های نوزن نشونه های از این چیز که اون چیز که شما بهش اشاره میکنید، یعنی به هر حال سرداران اسلامی هم در طول تاریخ اسلام اگه خلیفه به راه انتصار ناسوابی میرفت یه تذکری میداد، یا چرا این نشونه ها رو ما نمیبینیم در به ظاهر؟ یه جنبه ای که به هر حال مردم تشخیص بدن که فلان
اینا اون شخصیت رو ندارن. ببینید آقای چالنگی، خودمون گول نمیتونیم بزنیم اینا رو که میشه با خالد بن ولید مثلا بر چیز که با نادر یا با رضا شاه،
نه پرویز مشرف که شما،
ولی بشن. ولی اینا خودشون رو در حد پرویز مشرف میدونن که آقای نواز شریف خواست بکشتشون، زد دخلش آورد. آقای خامنه ای با تغییراتی که در سپاه داد نشون میده که وحشت داره، یعنی به سپاه هم ایشون جعفری رو ورداره و جاش حسین سلامی رو بذاره، بوق حسین بوق رو بذاره فرمانده سپاه. ببینید آقای چالنگی، من دارم در افق میبینم، یعنی وقتی خبری به گوشم رسید که رژیم برنامه داره که بزنه بیرون یه عده رو لتو پار کنه که از جمله بنده و شما و برای مشیری و چند نفر دیگه، من پیش خودم گفتم یعنی رژیم دوباره رسیده به بنبست، سرش به دیوار خورده که با چهار تا اهل قلم و صدا میخواد درگیر بشه. ببینید اینا برای آدم اهمیت داره، 7-8 سال آروم گرفته بود نشسته بود، ولی الان به یه نقطه رسیده وحشت داره، وحشت مطلق داره. آقای خامنه‌ای شب واقعا خوابش نمیبره چون میترسه همون دم در آقای رفیق نازش یا به قول هادی خورسندی عزیز علمدارش پاشه بیاد سرشو بپرسه. یعنی اینا به این حد رسیدن. آقای خامنه‌ای مهمونی دیگه نمیره، خونه بچه‌هاش نمیره، آمد رفتن به لواسانو متوقف کرده، کوه دیگه نمیره. یعنی اینا همه نشاندنده وحشت دیگه، نشاندنده وضعی فوق‌العاده کشوره.
آقای شعله صدید، شما اون چرا که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، چون این تصویر رو در تهران چگونه تشخیص میدید و نگاه شما رو جویا هستیم، آیا اون انسجامی که حکومت ایران در تبلیغات خودش ازش صحبت میکنه عملا وجود داره؟ آیا آیت الله خامنه‌ای مطمئن هست از فرمانبری تمام افراد زیر فرمانش این در لزوم در شرایطی که لازم هست چه هست؟
ببینید، ما همین یک ماه نیست که در سودان دیدیم این آقای جنرال حسن البشیر که 30 سال پیش با کودتا روی کارمار الان داره محاکمه میشه. آقای رابرت موگابه چند ماه پیش توسط حزب خودش برکنار شد. در الجزایر دیدید که آقای بوتفلیقه برکنار شد. یعنی اینجوری نیست که فکر کنن در همیشه بر یک پاشنه میچرخه که. و موقعی که کشور در بحران هست و شما آقای جنگ بالای سر کشور و ملت هست و تجربه ای که ما داریم از جنگ 8 ساله، ببینید جنگ 8 ساله که بی جهت رخ نداده که. آقا خمینی گفت انقلاب رو میخواد صادر کنه، اسرائیل رو میخواد از صفحه روزگار محو کنه، به ملت و ارتش عراق توصیه کرد که علی صدام حسین قیام کنه و در 5 ماه قبل از شروع جنگ در فروردین سال 59 رسماً آقای خمینی از ملت عراق و ارتش عراق خواسته که علیه صدام حسین قیام کنند و اشغال سفارت امریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات ها و پرسنل اونجا رو هم تایید کرده. خب اینها یعنی چی؟ یعنی به چالش کشیدن در واقع بایدها و نبایدهای روابط بین الملل. روابط بین الملل برخلاف حقوق بین الملل که فرضش بر این است که مبتنی بر عدالت و حق هست، روابط بین الملل مبتنی بر زور و قدرت هست. تعارف هم با کسی ندارد. حالا شما یک اقداماتی میکنید که این کارهای سیاست جهانی رو به هم میزنید. خب من منتظر جنگ باشید.
بله. خب بله بله این وضعیتی که به وجود اومده تا چه اندازه متحدتر کرده مسئولان حکومتی رو، هم از ارکان یا نظامی و سیاسی و مالی و همین اون مجموعی که شبیه اون چیزی که در زمان آیت الله خمینی بود و جنگ ایران عراق به هر دلیلی که راه افتاد. الان نگاه شما واقعا با همه این محظوراتی که قطعا قابل تشخیص در تهران دارید چه هست؟ چگونه میبینه اون چیزی که در منظر رسمی دیده میشه در تهران؟
داریم الان که باید متصدی اصلاح حاکمیت دیگه داره حکومت میکنه، اسمش هم گذاشته دولت تدبیر و تدبیر فقط شما خواستید که مراجعه کنید تصمیم دولت سیاسی در تعیین نرخ برابری دلار به مبلغ 4200 تومان. این تدبیرشه، مدیریتش و تدبیرش توی این سید همین فروردین شما دیدید و خیلی چیزهای دیگه. اما راجع به امیدش، خود آقای روحانی رئیس جمهور میگه نصف وزرای من ناامیدن. خودش گفت دیگه، من نگفتم که، خود آقای روحانی گفته دولتی که نصف از دولت اسمش و امید هست اون نمونه های تدبیرش. این هم عرض کنم که بیان رئیس دولت مبنی بر این که نصف از وزراش ناامیدن. خب تایشو بخونید دیگه. الان این وضعی که ما گرفتار هستیم و این بحثی هم که شده نه جنگ میشه و نه مذاکره میکنیم، بسیار خوب. خب یعنی باید این وضع ادامه بدید، نه جنگ نه مذاکره، تا که میشه.
بله شدن نیست. و اما یک پرسش اینجا برخواهیم گشت به تیران آقای نوری‌زاده، ببینیم بسیار غم انگیزه. حالا این تعبیر رو درباره بیت حافظ هست که میگن که خیش تا خاطر بدون ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی، راجع به تیمور میگن گفته. بله. که صحبت بوده بیاد و این شایع هم هست که در اخبار که نشست تیمور با حافظ هم یک بله. مجادله ای داشت و اینا.
حالا تمام دنیا رو به خاطر سمرقند و بخارا گرفتم، تو به خال
ترک شیرازی کجاست؟ دنبال ترک شیرازی میگه. به هر حال حالا این آقای دانالد ترامپ به هر حال ترک سمرقندی اینو میدونیم نیست، این تنها اطلاعات دقیقش در مورد ایشون، خیلی چیزها رو راجع به ایشون گفته شده. ولی این غم انگیزه که میشنوه آدم از بسیاری شنیدیم، بیننده ها خود شما بهتر از من میدونید که خیلی ها میگن در رسانه‌های اینترنتی آقا بیایید حمله کنید، بیایید بزنید. ما غم انگیز نیست
خیلی.
یعنی به جایی رسیده ایران که چون
آقای چالنگی حتی در عراق بعد از 30 سال حکومت صدام و عجز مردم و اون همه جنایت، مردم با حمله آمریکا مخالف بودن، با سرنگونی صدام موافق بودن و بر این باور بودن که جورج بوش باید کلک صدامو میکرد. ولی من ندیدم ملتی مثل ملت ما انقدر علاقمند باشه به حمله. و چون ببینید واقعا گفت از شر مار به افعی پناه ببره، از شر افعی به مار پناه ببره. مردم توی شرایط خاصی هستن. ببین جناب چالنگی عزیزم، شما در نظر بگیر ساده خانواده خودمون رو بگیریم، خانواده های خودم. صبح میره مغازه گوشت بخره، میگه 1 کیلو گوشت چند؟ 120,000 تومان. خب 2 روز بعد میره میگه 140,000 تومان، 3 روز بعد میگه 160,000 تومان. این فاصله ها باید کجا تامین بشه؟ گوشتی که 40,000 تومان بود. منظورم اینه مردم از نظر اقتصادی کلافن، نمیدونن چی کار بکنن، واقعا نمیدونن چی کار. پدر نمیدونه چطور هزینه تحصیل بچهشو. یکی از همین آقایون پاسداران سپاه، سردار 2 هم هست، سرتیپ 2، ایشون برای من میگفت که من 3 تا بچه دارم، 2 تا دانشگاهی و 1 پیش دانشگاهی، 4 میلیون تومان هزینه ایناست، هزینه این 3 تا بچه است به طور قطع. همسرم هم کار میکنه، 6 میلیون ما در ماه درآمده. خب این 6 میلیون اجاره رم بدم اون رو گوش رو از کجا بیارم بیارم؟ اون وقت من برم برای این رژیم بجنگم؟ نه، من فرصت گیرم بیاد میرم به ترامپ اطلاعات میدم که این رژیم رو بزن.
این کارو میکنه؟
میکنه. 130 تا پاسدار رو برای چی گرفتن تو همین مدت؟
شایعه این بود در واشنگتن قبل از اومدن من که برخی از مسئولان پاسداران در حال مذاکره هستن برای فرستادن خانواده‌هاشون به آمریکا.
100% من میدونم حداقل دو سه تاشون رو که اوردی آمریکا این امکانو بهشون داده، یعنی اومدن دبی از اونجا. خب این رژیم لق دیگه.
خب این ببینید سوال دقیقاً همینجاست. ببینید نظام پاسدارش به این شکله، یا دست کم برخی از پاسدارا مسئولان دولتی باز شاکی هستن، در واقع یه جور اپوزیسیون، یعنی خود رئیس جمهور حکومت اپوزیسیونه. بله. رئیس جمهور پیشین اپوزیسیون تره، مثل احمدی نژاد که الان دوباره راه افتاده، رئیس جمهور پیشترین. بعد رئیس جمهور مرحوم آقای رفسنجانی به اصطلاح اطنافیان و اطرافیانش هم اپوزیسیون، خود رهبرم به نحوی یک اپوزیسیونه. کسایی که میخوان بعدن رئیس جمهور بشن در این نظام باز اپوزیسیون. اینو چطور شما تعبیر و تفسیر میکنی؟
گفت که
و بعد همه هم شاکی که اپوزیسیون ما کاری نمیکنه، چون کاری برای اپوزیسیون نذاشته.
واقعا راست میگی. بعد خیلی جالبه، این خمینی یک نظامی روی کار آورد، نظام اصلا عجیب غریب که در تاریخ نظیر نداره. شما بالاخره هر نظام دیکتاتوری یه مبدا و اصل و ریشه ای داره، یه حاکم قدرتمند داره. سید علی آقا حرفشو درمون اتاقش گوش نمیده، حالا وای به حال بقیه. یعنی آقای خامنه‌ای، من اینجور مذلت، چند روز پیش داشتم سخنرانیشو گوش میکردم برای یه مش آخون، نصف آخوندها خواب بودن، نصف دیگه انگشت تو دماغ، نصف دیگه سرشونو میخاروندن، انگار نه انگار آقا رهبره.
اونا مقدمات خوابه ها، در تدارک خواب بوده. خب آقای شعله صدی، بس مثلا همین هست. الان ما میبینیم دوباره آقای محمود احمدی نژاد فعال شده، و مثلا چند روز پیش من صحبت دیدم که یه مرد به این شکل ادبیات محمود احمد نژاد، یک مرد پیدا نمیشه. میتونیم ببینیم یک لحظه، میتونیم ببینیم اون چرا که محمود احمدی نژاد گفته، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی.
بودو 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 یلولو بودو بودو، راهی جز مذاکره با آمریکا نیست. کشور همه رو قفل کردن، مردم رو انداختن توی ریلی که بریم هی امتیاز بدیم. خب یه بار امتیاز دادی که چی شد؟ اونا یادم هست زمان برجام، یادتونه که آقا دیگه تمام میشه، دعواهای تاریخی تمام میشود، همه چی عادی میشود، میریم میشینیم صلح و صفا و گل و بلبل با هم میشینیم، میگیم، میخندیم، حقوق ملت ایران استیفا میشود، همه میتونن ازدواج کنن، دوبار سه بار هم میتونن ازدواج کنن. چه وعده هایی میدادن که چه خبره. خب حالا امضا کردن، طرف اومده انداخته تو سطل آشغال، صد تا ادعای بالاتر هم کرده. بابا داره فحش میده، یه مرد پیدا نمیشه تو اینا بده جوابشو بده.
خب ببینید، مثل این دعوا مثلا طرف میدون سید اسماعیل یا دروازه قزوینه، مثلا یه مرد پیدا نمیشه مثلا بره واشنگتن جلو کاخ سفید، بیا بیرون مثلا یه چهار تا فحش چهارواداری به این شکله. این قضیه چی هست؟ شما به ما بگین، یعنی واقعا نگاه به سیاست بین الملل شما اشاره کردید، یا دیپلماسی یا هر چی که هست اونجوری است؟
عرض کنم که اولا راجع به این که مردم موافقن که جنگی بشه یا نه، این یک بیس علمی داره. موقعی که اصلاحات در یک نظامی به شکست می انجامه، در مقابل مردم دو گزینه به وجود میاد، یک سیاست زدایی دپولیتیز و دو شکست پذیری دفیتیز. اونایی که اهل سیاست بودن، چون دیگه نه زورشون رسیده که اصلاح کنن، نمیتونن سیستم رو تحمل کنن، اصلا سیاست رو میروسن میرن کنار. من اخیراً یکی از مقالات من در این کانال تلگرامی راه سوم منتشر شده، ذکر کردم روزنامه نگاران معروفی مثل آقای ماشاءالله شمس الواعظین و محمد علی حکمت الان سیاست چند سال راه کردن، رفتن زراعت میکنن، تازه بذارن زراعت. رویکرد دوم، گزینه دوم که عبارت است از شکست پذیری. مردم میگن خارجی، ما زورمون به حکومت خودمون نرسیده، نتونستیم اصلاحاتمون را عملی بکنیم، نمیتونیم هم تحمل کنیم، لطفا شما بیاید حکومت ما رو شکست بدید. در صدر اسلام که حمله کردن به ایران، یه تعداد اندکی عرب حمله کردن به امپراتوری عظیم ایران. این در واقع اونا نبودن که ایران رو گرفتن، ایران اونا رو پذیرفت. به ویژه موقعی که شعار اونا شعار جذاب باشه، موقعی که صحبت از برابری و برادری هست، این روزا اگر صحبت از آزادی و دموکراسی هست، از حقوق بشر هست، جاذبه داره. موقعی که میبینه طرف، علمای ایران میگن که ملت صغیر است و نیاز به قیم داره، یعنی به شعور ملت توهین میشه، بعد اون طرف میگه من میخوام برای دموکراسی بیارم، خب میپذیره. لذا ما در اسلام داریم، در موقعی که ایران رو حمله کردن، یه جنگی داریم به نام جنگ سلاسل، یعنی جنگ زنجیرها. این خسرو پرویز مادر مرده سربازاش رو با هم با زنجیر میبست که فرار نکنن، اسم اون جنگ رو گذاشتن جنگ سلاسل. خب یعنی این خطر هست، به ویژه که اگر شرایط امروز رو با بحران موشکی 1960-1961 کوبا مقایسه کنید، ببینید قطر بیخ گوش ما هست، با این تفاوت که در 1961 اولا یک موازنه قدرت بین طرفین بود، یک ایالات متحده بود، یه طرف هم اتحاد جماهیر شوروی، و از طرف دیگه دو تا فرد رهبر سیاستمدار و دیپلمات باهوش بود. امروز متاسفانه اولا هیچ نسبتی بین قدرت ما و قدرت امریکا و ائتلافش، امریکا اگر بیاد اسرائیل هم هست، عربستان هم هست، دیگران هم هستن، نه هیچ نسبت نظامی بین قدرت ما و قدرت اون طرف هست. و از اون طرف هم ما دو تا فرد الان داریم که اون موقع آقای جان اف کندی و آقای خروشچف سرکار بودن. موقعی که جهان در آستانه یک حمله موشکی قرار گرفته بود و اون اولتیماتوم محکمی که جان اف کندی داد، طرف مقابلش آدم عاقلی بود.
بسیار
آقای تئوری همزیستی مسالمت آمیز و آقای خروشچف ارائه داد، قضیه ختم به خیر شد. امروز مشکل ما اینه که اون طرف آقای ترامپ که معاهدات بین المللی هم براش مهم نی، این طرف هم آقای خامنه‌ای به جای اینکه سیاستمدار باشه و دیپلمات باشه، بیاد از طریق دیپلماسی مشکل رو حل بکنه، میگه من انقلابی هستم و مردم ما هم باید تاوان انقلابی بودن آقای خامنه‌ای رو بده، من نمیدونم چی کار باید بکنم.
بسیار خب، آقای شعله سعدی هم وکیل مجلس شورای اسلامی بودن ایشون و هم وکیل دادگستری. اینه که پرسش من درباره محمود احمدی نژاد هست، درباره خسرو پرویز تا خروشچف پاسخ دادید که بسیار هم مفید بود و گذری بود به تاریخ و قیاس به جایی بود بین شوروی و آمریکا.
در واقع
بله، ولی راجع به احمدی نژاد
آقای شعله سعدی در واقع خواست بگه اون زمان خب یه طرف آقای خروشچف بود، یه طرف آقای کندی.
بله بله، ولی این زمان
امروز اهل و عیال ولی فقیه و مجموعهشون رو توی ترازو بذارید، نیم مثقال هم از نظر وزن سیاسی نمیشه. خب
ولی پرسش باز همچنان همینه، احمدی نژاد در این وسط کجای قضیه است؟ ببینید، با بازگشت احمدی نژاد به صحنه سیاسی و فعال شدن و این سخنانی که میگه، روز گذشته باز مراسم افطاری و گروهی از هنرمندایی که در زمان احمدی نژاد وجوهاتی دریافت کرده بودن، اونها هم بر سر میز افطار نشستن، احتمالاً حالا اگه روزه داشتن یا نداشتن به خودشون مربوط هست. اینو چطور؟ یعنی بالاخره دست
الهام
بالا
نه، الهام که نبود،
نه من الهام اسامی ده. مهمانا رو ندیدم، فقط
الهام
میده دیدم. الهام خانم
چرخنده ولی فقیمه. ببینید آقای چالنگی، احمدی نژاد ایز فنامنا، واقعا یه پدیده است، این باید اقرار کنیم یه پدیده است. یه آدم هم کلاشه، هم بلده چجوری با مردم با توده حرف بزنه، هم میخواد نشون بده که نوکر ولی فقیه نیست و الان تو این شرایط او یگان. ببین وقتی من بودم آمریکا جرأت نداشت. اولا وقتی شما بودی آمریکا رئیس جمهورش کی بود؟ با الان نمیتونی مقایسه بکنی. اگر الان از این غلط ها میکردی آمریکا خیلی زودتر از اینا اقدامات
خب ببینید این سیاست میگم آقای احمد نژاد خیلی گفت من میگم، خود آقای خامنه ای هم آمدن ایشون و گفتن که چی؟ گفتن که آقای ترامپ برای من این نامه رو نوشتن من پاسخ دادم، اون یکی نوشتن پاسخ نده. و این صحبت ها آقای صادقی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که خیلی خوب شما بیاین متن نامه ها رو منتشر کنید. چه نمیکنه؟ چون با مردم چه مشکل
ببینید دارد؟ آقای خامنه ای میخواد چنین وانمود کنه که در سطح جهان در میان همه رهبران جهان او یگانه کسی است که آمریکا میترسه ازش، روش حساب میکنه. تا مدیترانم رسیدیم دیگه ما اسلام ناب انقلابی محمدی و خلاصه مقدمات ظهور
تو لس آنجلس هم که شما تا چند ساعت پیش بودین آمریکایی اونجا مثل واشنگتن میترسیدن از
حتما
هالیوود
آمریکایی‌های نه آمریکا. من تصور میکنم که ببینید شما به عنوان یه دولت مسئول مسلم نگرانی که سربازت کشته نشه، وسیلت آسیب نبینه، ولی برای اهالی ولایت فقیه مطرح نیست. وقتی ایران به عنوان یه کیان مطرح نیست براشون، حالا هزار تا هم کشته شدن. شما میدونید چقدر تو این زیردریای رژیم پاسدارا کشته شدن؟ خبرش هم منتشر نمی کنه. و بنابراین من تصور میکنم ما با یک نظام بیمسئولیت روبرو هستیم. این نظام بیمسئولیت در کنارش جانورانی مثل احمدی نژاد هم ظهور پیدا میکنن که یه روز آقای خامنه‌ای قربون صدقش میره به مردم میگه ایشون روابط و اندیشه هاش به من نزدیکتر از آقای هاشمی، یه روز هم احمدی نژاد تو سرش میزنن. حالا هم جالبه که میاد میز میذاره دم خونش هم مردم نامه میگیره و براشون نامه میده. پدیده ایست فنومنا.
بله برحال
نمیدونم آقای شعله سعدی آقای شعله سعدی یه کاری کن احمدی نژاد هم با پاپیون بیاد به جان انقلاب میکنه. اگر این کارو
پاپیون آقای شعله سعدی البته من در دقیقه اول توجه نکردم برای اینکه مانیتور روبروی من نیست نبود، ولی بعدن که دیدم واقعا در این شرایط هم ممکنه باعث سوء تعبیر بشه پاپیون شما، یعنی نشونه این بود تلقی بشه که خبرهایی هست و آقای شعله سعدی حتما
خبرهایی هست.
اولا من یه جواب بدم، اینی که آقای احمد نژاد گفته که مردی نیست، چرا حافظ میگه شهر خالی است و عشاق بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنم. اون مرد من هستم، بله من از خیش بیرون اومدم و برای مملکتم انشاءالله کاری خواهم کرد. خب اما کاری خواهم کرد معنیش اینه که برم جلو کاخ سفید اونجا عربده بکشم. من باید سیاست های کلان کشور رو که این وضع رو به وجود آورده رو به چالش بکشم.
بله
از تو تهران سوال کنم. اولا یه سوال دارم از آقای خامنه ای که آقای واقعا انقلابی هستی یا سیاستمدار و دیپلمات؟ قانون اساسی میگه رهبر باید مدیر مدبر دارای بینش صحیح سیاسی آگاه به امور و اینا باشه. این یعنی دیپلمات باشه، یعنی سیاست مدار باشه. اسلام هم همین رو میگه، میگه الائمه و ساست العباد، رهبران سیاست مداران جامعه هستن. اینجوری هم که حافظ میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کستان که تدبیر و تأمل بایدن. آقا من اینو دو سال پیش برای آقای خامنه‌ای حتی نوشتم، گفتم آقا شما که میگید من انقلابی هم انقلابی نباید باشی، شما باید دیپلمات باشی، باید سیاستمدار باشی، و الا مملکت ما در آستانه جنگ هست یا تحریم. آقا فرض کنیم جنگ هم نمیشه، مذاکره هم نمیشه، ولی پدر صاحب بچه در اومده توی مملکت، دلار که داره میشه 15,000 تومان بعد ممکنه بشه 30,000 تومان و نون خالی هم گیر مردم نمیان، کی جواب میده؟
درست
ما بحثمون کاخ سفید نیست، اصلا دشمنی ما با کاخ سفید با امریکا برای چی هست؟ اینو به پاسخ بده. من آقا در کشور هستم و این سوال رو از مدیر کشور میکنم، از شخص آقای خامنه‌ای سوال میکنم، ما دلیل مخالفتون رو امریکا چیه واقعا؟ این همه ضرر و این همه خطر برای چی برای کشورمون ما باید به ارمغان بیاریم؟ ما که یه تجربه داریم، یه جنگ 8 ساله‌ای همه زیر ساختای مملکت رو از بین برد، ولی در اون جنگ ببینید یه تاریخ، یه تعریف از تاریخ ارائه شده، یک دانشمند گفته میگه تاریخ عبارت است از جنگ دو طایفه، دو ملت که همدیگر را نمیشناسند اما میجنگند با هم به خاطر منافع، دو رهبر، دو دولت که همدیگر را میشناسند اما نمیجنگند با هم. خب ببینید جنگ 8 ساله نه پسرهای صدام حسین رفت جبهه، نه پسر آقای خمینی رفت جبهه، اما برادر من رفت، هزارون جوان این مملکت رفت جبهه و شهید شدن و زیر ساختای این کشور از بین رفت. بعدم آقای خمینی گفت من مأمور به تکلیف بودم نه مأمور به نتیجه. من امروز میخوام از آقای خامنه ای خواهش کنم ببینم ایشون مأمور به تکلیف هست یا مأمور به نتیجه هست.
برحال همونطور که سنت تفسیر خبر بوده، آیت الله خامنه ای مطمئن هستم دعوت ما رو نخواهن پذیرفت، سخنگوی اگر داشتن و میخوان میتونن پاسخگوی این پرسش باشن و کسان دیگری که از اونها نام برده شد در این برنامه غیر از طبعا خسرو پرویز و خروشچف و جان کندی و بقیه امثال اونها. خب به هر حال اونها به جای خود محترم، روانشون شاد، اما هر کسی نامی برده شد ازش در برنامه درها به روش باز هست. سپاسگزار هستم. آقای نوریزاده از حافظ نقل کرد و واقعا خیلی خوب میگه حافظ و شعرهای بسیار او گویای اوضاع امروز، کما اینکه ناصر خسرو از شاه زیر فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن
اژدها شدم.
سپاس بسیار از شما. سپاس بسیار از شما آقای قاسم شعله سعدی. به امید دیدار در برنامه‌های آینده و پایداری پاپیون بسیار شیک شما آقای شعله سعدی گرام. سپاس از شما بینندگان گرامی و این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به تمام سربازان و کسانی که در راه حفظ یک پارچگی ایران جنگیدند و از این جهان رفتند. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.